ساعت 7 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و اینجا و این لحظه مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه آغازین روزهای آبان ماه در کنار شما هستیم با مروری بر آنچه که در دنیای امروز ما تا این لحظه اتفاق افتاده و تا لحظات دیگر، اگر که با ما همراه بمونید روی موج رادیو فردا، شنونده تک تک اتفاقات مهم و جذاب امروز خواهید بود. این اتفاقات رو از نگاه همکاران من در تحریریه رادیو فردا خواهید شنید. فقط کافیست که همراه ما باشید. از سوریه برای شما خواهیم گفت و آخرین تحولات در این کشور. و قابل توجه قزوینی های عزیز، به قزوین هم سری خواهیم زد و از آنجا جویا خواهیم شد که خبرهایی هم در قزوین هست. و در میانه خبرها بود که ادامه انتشار گازهای گلخانه‌ای جنوب ایران را غیر قابل سکونت می کند. رادیو فردا رو میتونید دنبال کنید از طریق وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com و همچنین میتونید از طریق ماهواره همراه ما باشید، ماهواره هاتبرد و موج کوتاه که همراه قدیمی شماست برای دسترسی به رسانه خودتون. رادیو فردا اینجا مجله شامگاهی است. اما در این لحظه و در این ساعت، با اعلام ساعت 7:02 سه شنبه شب آبانیتون، به سراغ تازه ترین خبرها میریم تا جویا بشیم از آخرین خبرها با صاحب خبر این لحظه و این ساعت ما، جمشید زند، که شما رو به ضیافت خبرها میبره.
با سلام. مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه طرحی را تصویب کرد که در صورت تایید نهایی آن، اعضای شورای نگهبان، رئیس جمهور و دستاندرکاران انتخابات نمی توانند به نفع یا زیان نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات مجلس اعلام نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این مصوبه، متخلفان از این قانون به 2 تا 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شوند. در قانون فعلی انتخابات مجلس، تنها اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات از تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات منع شدند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، به 5 سال زندان محکوم شد. آقای گرامی مقدم در حال این حکم حبس را دریافت کرده که روز سه‌شنبه 29 مهر ماه پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شده بود. این حکم در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است. نعمت احمدی، وکیل مدافع او، روز دوشنبه 4 آبان در مصاحبه‌ای با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت آقای گرامی مقدم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده و او در مهلت قانونی 20 روزه به این حکم اعتراض خواهد کرد. دادستان قزوین اسماعیل صادقی روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط به تجاوز گروهی در این استان را تکذیب کرد. روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه خبر داده بود که در ماه‌های گذشته یک گروه 10 نفره با حمله به جوانهایی که برای تفریح به جنگل‌های شمال قزوین می‌رفتند، پسران را به درخت می‌بستند و به دخترها تجاوز می‌کردند. به نوشته فرهیختگان، برای متهمان که ماه گذشته بازداشت شده‌اند، مجازات اعدام درخواست شده است. با این همه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان قزوین روز سه‌شنبه گفت در این پرونده تاکنون تجاوز اثبات نشده و یک پسر 19 ساله و چند نفر دیگر تنها به دلیل سرقت دستگیر شده‌اند و جنایات باندی و امثال هم وجود ندارد. این در حالی است که رئیس دادگستری قزوین روز دوشنبه از دستگیری چند نفر به اتهام تجاوز به عنف خبر داده بود. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت در مقطعی از مذاکرات درباره سوریه نیاز هست که با ایران نیز گفتگو شود. به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا، جان کربی روز دوشنبه از احتمال برگزاری گفتگوهای بیشتر در مورد سوریه در پایان هفته جاری خبر داد و گفت واضح است که می‌دانیم در مقطعی از فرایند مذاکرات درباره انتقال قدرت در سوریه نیاز است با ایران گفتگو شود. جان کربی افزود حالا چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و تحت چه شرایطی خواهد بود هنوز نهایی نشده است. در همین حال حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید در پی درخواست مقامات سوریه ایران تعداد مستشاران خود را در این کشور افزایش داده است. به گزارش ایسنا حسین سلامی با اشاره به اینکه تعداد کشته‌های نیروهای ایرانی زیاد نیست اما نسبت به گذشته بیشتر به چشم می‌آید گفته است زمانی که ارتش سوریه به بازسازی خود مشغول شد نیروهای از عراق، افغانستان و شیعیان پاکستان و لبنان نیز به کمک آنها رفتند. گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که طی دو هفته اخیر دست کم 20 پاسدار در درگیری‌های اخیر در اطراف حلب کشته شده‌اند. ده‌ها نفر در ترکیه به اتهام عضویت و ارتباط با گروه خلافت اسلامی یا داعش دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه در عملیاتی گسترده حدود 200 مأمور پلیس روز سه‌شنبه 5 آبان 30 نفر از جمله یک زن را در شهر قونیه و 14 نفر را در استان کجاعلی واقع در شرق استانبول به اتهام عضویت و ارتباط با داعش دستگیر کردند. روز گذشته نیز در جریان عملیاتی مشابه در شهر دیاربکر دو مأمور پلیس و 7 نفر مظنون به همکاری با گروه‌های جهادی کشته شدند. این عملیات در آستانه انتخابات پارلمانی پیش از موعد ترکیه انجام می‌گیرد که قرار است روز یکشنبه آینده برگزار شود. و در حالی که موج جدید خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در هفته‌های اخیر افزایش یافته، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه دوشنبه در بروکسل با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. خانم موگرینی پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت برای کاستن از موج خشونت‌ها دو طرف باید گام‌های مستحکم بردارند.
سپاسگزارم از جمشید زند که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. اما ببینیم که امیر مصدق کاتوزیان سردبیر این مجله شامگاهی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که در ادامه خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت همراه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک در ارتباط با گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران. ایران چه زمانی به گفتگوهای سوریه دعوت می شود؟ از تأیید تا تکذیب تجاوز گروهی در قزوین. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، گزارش سالانه خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده. آقای شهید در گزارش خودش گفته که توافق اتمی 23 تیر ماه موجب گشایشی در مکانیزم حقوق بشر در ایران و ایجاد تمایل در مقام‌های دولتی برای همکاری با سازمان ملل متحد شده، ولی آقای شهید در همان حال نسبت به چگونگی نقض حقوق بشر در ایران نگرانی‌های جدی رو ابراز کرده. نادر صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک همراه ماست تا از مهمترین نکات گزارش سالانه آقای شهید برامون بگه. آقای صدیقی بهتون سلام میکنم. گزارش آقای شهید با ابراز خوشبینی نسبت به اشتیاق دولت آقای روحانی برای همکاری با سازمان ملل متحد بر سر آنچه که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نامیده شده شروع شده، فکر میکنم که از همینجا شروع کنیم. آقای صدیقی.
بله، با درود بر به شما و خدمت شنوندگان رادیو فردا. آقای زرقامی، گزارش آقای شهید این گونه همونجوری که شما اشاره کردین با ابراز خوشبینی نسبت به اشتیاق دولت حسن روحانی برای همکاری با سازمان ملل بر سر بهبود و پیشبرد حقوق بشر در ایران شروع شده و گفته که پاسخ اخیر دولت ایران به تازه ترین گزارش او شاید جامع ترین جوابیه که تا به حال از جانب تهران ابراز شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش تصریح کرده که ماه گذشته در ژنو به تقاضای دولت ایران با چند تن از مقام‌های قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیدار کرده و طی آن درباره واکنش اون دولت به پیامدهای بسیار جدی قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در کشور گفتگو شده. مقام‌های دولت ایران همچنین بر تمایل خودشون به تعامل بیشتر در قبال مأموریت آقای احمد شهید و به هنگام تدوین گزارش سالانه اشاره کردن ظاهرن. در این گزارش به عناوین و مشخصات این مقام ها اشاره‌ای نشده آقای زرقامی، ولی حدود 400 کلمه از آغاز گزارش احمد شهید به تحسین از تلاش های حسن روحانی اختصاص داره و از جمله به کوشش های رئیس جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای تساوی جنسیتی و بهبود حقوق اقلیت ها اشاره میکنه، ولی در ادامه میگه که این تلاش ها هنوز در جهت ایجاد دگرگونی های لازم برای کم کردن از نگرانی هایی که سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان از سال 2011 میلادی، یعنی حدود 5 سال پیش ابراز کرده، ثمری ندادن. آقای زرقامی،
آقای صدیقی، بلافاصله پس از این تعریف و تمجیدی که شما گفتید در گزارش آقای شهید بهش اشاره شده، آقای شهید چه نکات دیگه‌ای رو برجسته کرده در گزارش خودش؟
بله، گزارش بلافاصله بعد از این تحسین ها به حق زندگی به عنوان ابتداری ترین حق انسانی اشاره کرده که امروزه در ایران در معرض یورش بی سابقه ای به گفته ایشون قرار داره. به ویژه در سال گذشته به رغم تقاضاهای مکرر سازمان ملل و جامعه جهانی از دولت ایران برای تأخیر در اجرای مجازات‌های اعدام و بررسی دوباره احکام صادره، موج اعدام‌ها به گفته آقای احمد شهید افزایش پیدا کرده. گزارش احمد شهید در این زمینه تصریح می‌کنه که تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در جهان هست و از سال 2005 میلادی، یعنی از 10 سال پیش، به طور استثنایی در افزایش بوده و در 2014 میلادی، یعنی یک سال پیش، با رقم تکان دهنده 753 اعدام به اوج خودش رسیده. این شتاب در 7 ماه سال جاری میلادی باز هم به گونه سرسام‌آوری بیشتر شده و به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر از رقم 800 اعدام فراتر رفته و ممکنه که تا پایان سال به بیش از 1000 تن هم برسه. در ماه جاری جامعه جهانی همینطور شاهد اعدام 2 نوجوان در ایران بوده و 10 نوجوان دیگر به گفته آقای شهید در انتظار سرنوشت مشابهی به سر میبرند و این همه به رغم ممنوعیت جهانی اعدام کودکان و نوجوانان صورت میگیره. در ادامه گزارش آقای شهید همینطور اومده که امروز دلیل عمده وضعیت نابسامان و نگران کننده حقوق بشر در ایران نقص بزرگ در سیستم دادگری و عدل و عدالتیه که حقوق افراد رو برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه نادیده میگیره. احمد شهید به دریافت نمونه های فراوانی از گزارش ها اشاره میکنه که از حبس های انفرادی طولانی، شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و محرومیت اونها از داشتن وکیل مدافع و اعتراف گرفتن زیر شکنجه حکایت میکنن، اعتراف هایی که در جریان محاکمه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار میگیرن. آقای زرقامی،
آقای صدیقی، وقتمون بسیار محدوده، اگر که خیلی خلاصه و کوتاه بگید که خب یه مسئله‌ای که خیلی بهش آقای شهید در گذشته اشاره میکرد، مسئله اون چیزی بود که از اون تحت عنوان نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها نام می‌برد. شما اشاره کردید که آقای شهید توی گزارش اخیرش گفته که دولت آقای روحانی تلاش‌هایی رو کرده در این زمینه که بهبود ببخشه این وضعیت رو، اما امسال با این نکات چه برخوردی رو داشته آقای شهید؟
در مورد حقوق زنان و دختران در ایران و خشونت علیه اونها، گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده که قوانین و سیاست‌هایی که همچنان در جمهوری اسلامی علیه زنها و دختران ایرانی اعمال میشه، اونها رو به شهروندی درجه 2 تنزل میده و قانونی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بوده و شاید هم تا حالا به تصویب رسیده، موانع بیشتری رو در جلوگیری از مشارکت زنان در اقتصاد کشور و ایمنی اونها ایجاد میکنه که به ثمره چندین دهه پیش دست زنها در ایران آسیب میرسونه. ایشون دیروز هم در دیدار با نمایندگان مطبوعات به این مسئله اشاره کردن و گفتن که از این به بعد خانم ها اگر بخوان که کار بکنن در بیرون از خانه باید اجازه کتبی همسرشون رو داشته باشن. آقای شهید در گزارششون همچنین به تبعیض ها علیه اقلیت های دینی و قومی در برخورداری از حقوق مدنی تاکید کرده که به نقض تعهدات بین المللی ایران از سوی جمهوری اسلامی گفته باید رسیدگی بشه و در این زمینه به بهائیان و مسیحیانی که پیشینه اسلامی دارن اشاره کرده. همینطور در راویش نعمت اللهی گنابادی رو که با تبعیض و محدودیت های بسیاری دست به گریبان هستند. ولی در همون حال آقای شهید از به گفته خودشون گام های مهم که دولت حسن روحانی در جهت گسترش حقوق قومی و فرهنگی اخیراً برداشته یاد کرده و گفته که اگرچه توافق اتمی نقش مهمی نداشته، نقش مستقیمی نداشته، ولی راه رو فراهم میکنه برای بهبود حقوق بشر در ایران. آقای سرخامی
سپاسگزارم. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در نیویورک. ساعت در نیویورک 11:44 و در ایران 7:15 بعد از ظهر هستش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مستقیم به سوریه سری بزنیم. ادامه جنگ در سوریه، تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این بحران و همچنین مسئله حضور ایران در گفتگوها. هانا کاویانی.
نشست های دیپلماتیک یک روز در وین، روز دیگر در پاریس. تمرکز دیدارها بحران و جنگ داخلی در سوریه. شرکت کنندگان اما بیشتر شامل آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه می شوند. گهگاه عربستان سعودی نیز به میز مذاکره دعوت می شود و گاهی همانند هفته گذشته در وین روسیه به عنوان کشوری که همچنان متحد بشار اسد است و در سوریه حضور نظامی دارد به میز مذاکره می آید. وزرای خارجه آمریکا و روسیه هم در ارتباط مداوم در این زمینه هستند. اما همچنان ایران غایب بزرگ مذاکرات در مورد سوریه است، اگرچه که حال دستگاه دیپلماسی آمریکا تاکید می‌کند که همکنون مشخص شده که در مقطعی باید با ایران نیز در این زمینه صحبت شود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آن کشور همچنان نمی‌تواند بگوید که ایران چه زمانی به گفتگوها پیرامون سوریه دعوت خواهد شد.
What the next iteration of these meetings is going to look like. At some point, the secretary has made clear Iran's going to have to be part of this discussion. Now, when that's going to be and where it's going to be and under what context, I think it's fair to say that all that's still being worked out.
البته آقای کربی که در جلسه یک ساعته روزانه خود با خبرنگاران بیش از 30 دقیقه به پرسش‌های مداوم آنها درباره سوریه پاسخ می‌داد، با تاکید بر این موضوع که فاکتورهای بسیار پیچیده‌ای از جمله بازیگران بیرونی با دیدگاه‌های متضاد و همچنین شرایط انسانی وخیم در سوریه وجود دارد، گفت تبادل نظر دیپلمات‌ها در مورد سوریه تنها به دیدارهای رسمی و مقابل دید خبرنگاران منتهی نمی‌شود و دیپلماسی تلفنی هم در جریان است. از مهمترین نشست‌های دیپلماتیک در روزهای اخیر پیرامون بحران سوریه میتوان به نشست هفته گذشته در وین اشاره کرد که وزرای خارجه ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا و روسیه در آن شرکت کردند. وزیر خارجه روسیه در پی این دیدار بار دیگر خواستار حضور ایران در این گفتگوها شد و همتای آمریکاییش هم گفت قرار است نشست بزرگتری در روزهای آینده برگزار شود و هنوز جزئیاتی درباره زمان و مکان و شرکت کنندگان در آن منتشر نشده است. یکی دیگر از دیدارهای حائز اهمیت در این روزها سفر وزیر خارجه عمان به دمشق و دیدار با بشار اسد بود. در این بیش از 4 سالی که از آغاز جنگ در سوریه می‌گذرد، کمتر مقام کشور عربی راهی سوریه شده بود و حال عمان که پس از میانجیگری بین آمریکا و ایران شهرتی در این زمینه یافته، همچنان در مقابل دوربین‌ها سعی در ایفای نقش در بحران سوریه دارد. همه این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی انجام می‌شود که برخی تحلیلگران معتقدند که در آینده بسیار نزدیک راهی برای پایان دادن به بحران سوریه پیدا نخواهد شد و شاید کشورها باید با 2 رویکرد همزمان سیاسی و نظامی برای حل بحران تلاش کنند. در این باره راندا سلیم در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن که حوزه فعالیتش ترغیب طرفهای درگیر منازعات خاورمیانه به گفتگوست، به رادیو فردا میگوید:
Look, I think they are going to keep trying in the near future. The strategy now that the United States administration...
در آینده نزدیک تلاش‌ها ادامه خواهد یافت، اما معلوم نیست کی به نتیجه برسد. استراتژی دولت آمریکا هم اکنون یافتن راه حل دیپلماتیک است، اما باید در نظر داشت که این راه حل بدون همراه شدن با گزینه نظامی کافی نخواهد بود. در دولت آمریکا هم اکنون صحبت از این است که راه‌های نظامی را هم در نظر بگیرند، نه اینکه آن را افزایش دهند، اما در یک متن نظامی هم اوضاع را بسنجند که آن وقت بگویند در مقابل آن راه حل سیاسی چگونه عمل خواهد کرد، چرا که گزینه سیاسی تنها برای مذاکره کافی نخواهد بود و باید همزمان دو مسیر موازی به کار گرفته شود. اما رئیس جمهوری آمریکا مخالف این گونه رو کرده است. در نتیجه از الان تا پایان کار این دولت حدود یک سال و نیم آینده شاهد خواهیم بود که تلاش‌هایی نه فقط از سوی آمریکا در هر دو مسیر انجام شود، اما حداقل تا پایان کار این دولت آمریکا من فکر نمی‌کنم ما شاهد یک توافق سیاسی برای پایان بحران باشیم.
I don't see a political process leading to some kind of a negotiated agreement.
و همه اینها در حالی رخ می‌دهد که با مراسم تشییع پیکرهای کشته شدگان ایرانی جنگ سوریه که در تهران و برخی دیگر از شهرها انجام می‌شود، سرپوش گذاشتن بر حضور نظامی ایران در آن کشور نیز دشوار شده است. در این باره حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است که برای آموزش نیروهای نظامی سوریه، نیروهای ایرانی باید میدان را از نزدیک مشاهده کنند تا قضاوت درستی از اوضاع داشته باشند و از همین رو تعداد نظامیان ایرانی در سوریه افزایش یافته است. او همچنین تعداد کشته شدگان ایرانی در سوریه را زیاد نمی‌داند، اما معتقد است که این موضوع بیشتر از گذشته به چشم می‌آید.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
هنوز یک روز از انتشار خبر روزنامه فرهیختگان درباره تجاوز گروهی در پارک جنگلی باراجین و زرشک در استان قزوین نگذشته که رئیس دادگستری استان قزوین در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا خبر داده هیچ پرونده‌ای به گفته او مبنی بر تجاوز به عنف در دستگاه قضایی قزوین تشکیل نشده. گزارش پروانه وحید منش به این موضوع می‌پردازد.
آنطور که روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه 4 آبان ماه خبر داد، 10 نفر که 3 نفر از آنها مسلح بودند، طی ماه‌های گذشته 3 بار دست به تجاوز دست جمعی به گروه‌های دختر و پسری زدند که برای تفریح به پارک جنگلی باراجین و زرشک در شمال قزوین رفته بودند. این افراد با بستن پسران گروه به درخت دست به تجاوز به دختران زده بودند. این گزارش تایید می‌کند برای متهمان این پرونده که 1 ماه پیش بازداشت شدند، کیفرخواست اعدام صادر شده است. حمید مافی، روزنامه‌نگار پیشین مطبوعات قزوین، ساکن برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره موقعیت جغرافیایی پارک جنگلی باراجین و زرشک معتقد است این فضا نمی‌تواند جایی باشد که در آن تجاوزی به این گستردگی صورت گرفته باشد.
به اون منطقه‌ای که تو خبر اولی که درباره اونجا اومده بیرون در باش حرف میزنن، اصلا جنگل نیست، یک منطقه تفریحی تلکابین داره در قزوین. معمولا روزهای تعطیل به شدت هم شلوغ هست و خیلی آدم ها واسه تفریح میرن اونجا. اونجایی که در صحبت‌های مسئولان قضایی قزوین مطرح میشه، پارک جنگلی، یه پارک جنگلی جوانی هست که از یک طرف میرسه به دانشگاه آزاد و از طرف دیگه‌ای هم روبروی یک امامزاده و یک روستایی قرار داره که خب داخلش فضای بازی هست، رستوران و معمولا شلوغه. یک چنین فضایی رو برای تجاوز گروهی اون هم بدون سر و صدا و بدون جلب توجه واقعا نداره.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان قزوین از دستگیری تعدادی شرور در منطقه باراجین خبر داده و گفته است ادعاهایی مطرح شده که پس از تحقیقات لازم و اثبات جرم تصمیم قضایی در خصوص این پرونده اتخاذ می شود. با این حال دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین حجت الاسلام صادقی نیارکی با رد خبر مربوط به تجاوز به عنف در این استان آن را کذب محض نامید و گفت ماجرا تنها به سرقت از سوی یک جوان 19 ساله برمیگردد و هیچ باند و گروه مشخصی در این سرقت‌ها حضور نداشتند. با این حال آقای نیارکی گفت تعدادی از شاکیان مدعی تعرض‌هایی هم شدند که این موضوع در حال بررسی است و اگر اثبات شود بدون هیچ اغمازی برخورد قانونی با آن صورت خواهد گرفت. حمید مافی روزنامه‌نگار پیشین مطبوعات قزوین ساکن برلین درباره جو عمومی موجود در شهر قزوین در ارتباط با این خبر به رادیو فردا میگوید
هنوز در فضای شایع قزوین کسی درباره این موضوع تا اونجایی که من پیگیری کردم حرف نمیزنه. منتها ظاهرا اونجور که مسئولین قضایی روایت میکنن و من نکته رو هم بگم که در قزوین افتخار مسئولین قضاییش متاسفانه اینه که خیلی خوب احکام شرعی رو اجرا کردن و رتبه دارن در صدور حکم اعدام، شلاق و چنین مواردی. روایت اینها این هست که نه، چنین موردی نبوده است. یک گزارش سرقتی بوده، 4 نفر دستگیر شدن و بعد از دستگیری اینها یک زن و شوهر جوانی مدعی شدن که وسایلشون سرقت شده و زن مورد تجاوز قرار گرفته.
رد این تجاوز گروهی از سوی مسئولین قضایی استان قزوین و بسنده کردن آن به سرقت، آنطور که محمد کیمیایی، روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن قزوین به رادیو فردا میگوید، میتواند دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از ناآرامی‌های محلی داشته باشد. با این حال او معتقد است مسئولین قضایی قزوین همیشه با شدت و حدت با پرونده‌های از این قبیل برخورد کرده و آن را علنی می‌کنند.
تقریباً همواره علنی، اونجایی که من از تغذر بوجه زندگی کردم علنی می‌شده. حتی یه بار یه پلیسی مورد تعرض قرار داده بود به دختری و این علنی شده و گمانم می‌کنم برخورد بسیار سختی به اون انجام شد. تا به حال اینطوری نبودی که بخوام بریم، حتی حال جز این مورد خاص من اطلاع دارتون. شما اگر شاید باشه چند وقت پیشم به سطفای زنگیری که باید این صورت که سری خانم و سوار ماشین میکرد میگفت میکشتشون بعد جواهرات رو به سرقت میبود. خب اون برای یه دوره مخفی نگه داشته شد، بعد همون آدم گرفتن بگیرنش، مخفی کردن برن گرفتنش، بعدشم که خب ادام شد.
روزنامه ها و مطبوعات محلی قزوین آنطور که حمید مافی به رادیو فردا میگوید این خبر را تا کنون پوشش ندادند.
حتی دفاتر خبرگزاری محلی هم بعد از اینکه این ماجرا در روزنامه فرهیختگان بازتاب داشته به سراغ گفتگو با مسئولین قضایی رفتن که ساعت و سقم قضیه رو پیگیری بکنن. خیلی در فضای رسانه قزوین اصلا درباره شما نمیتونید چیزی رو پیدا بکنید مگر به استناد همون رسانه های مستقر در مرکز.
با گذشت تنها 24 ساعت از انتشار خبر مربوط به تجاوز به عنف در شهر قزوین که روزنامه فرهیختگان آن را با تجاوز گروهی 4 سال پیش در خمینی شهر مقایسه کرده است، روزنامه ها و رسانه های عمومی در سراسر کشور از سوی مسئولین قضایی درباره انعکاس اخبار مربوط به این موضوع منع شدند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدیم درباره آخرین اخباری که در خصوص تجاوز گروهی، آنچه که تجاوز گروهی در پارک جنگلی باراجین و زرشک در استان قزوین نامیده شده که یک مسئول قضایی این تجاوز رو تکذیب کرده. اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی با توجه به محدودیت وقتی که داریم. فریبرز غریب همکار ورزشی نویس ما هم اکنون روی خط رادیو فرداست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار ورزشی، به خصوص درباره فوتبال ایران و بازی‌هایی که در هفته 10 برگزار شده. اما آقای غریب سلام می‌کنم بهتون و اجازه بدید پیش از اینکه وارد بازی‌ها بشیم من یک سوال دیگر رو ازتون بپرسم در خصوص این درگیری که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال پیدا کرده. این درگیری از چه جنسیه و دلیلش چیه؟
سلام به شما همه شنوندگان. درگیری از جنس حاشیه است آقای زرقامی. طبق معمول تو فوتبال ایران یه خبر امروز پررنگ شده بود تو بیشتر خبرگزاری ها که دبیر کل فدراسیون علیرضا اسدی کارلوس کیروش رو به دوئل دعوت کرده، سرمربی تیم ایران و سرمربی پرتغالی هم قرار بوده که توی مسابقه مطبوعاتی دست به افشاگری بزنه بعد از اینکه مدعی شده بوده که از یک کمپانی سازنده لباس ورزشی $100,000 پول گرفته. خلاصه کار به جایی رسید که ساعتی پیش محمود اسلامیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفته در مورد دعوای کیروش و علیرضا اسدی فقط میتونم بگم که متاسفم.
اما بپردازیم به هفته دهم. امروز جشنواره گلی به راه افتاد، تیم‌های تراکتورسازی و ذوب‌آهن مقابل هم قرار گرفتن. چه اتفاقی افتاد و بازی چگونه بود؟
یکی از بهترین بازی‌های تراکتورسازی میزبان ذوب‌آهن بود، یکی از بازی‌های خوب رو شاهد بودیم، نه به خاطر این بازی که 4-4 مساوی شد، 8 بار تو وسط دروازه ها گذشت، بلکه همه چیز یه فوتبال زیبا رو داشت. سرعت بالا، 1-2 حرکات تک زد، کارهای تاکتیکی تمرین شده، شوت از راه دور. این به خاطر محدودیت وقت فقط من اینو میتونم بگم، نیمه اول تراکتور 2-1 پیروز به رخکن رفت، بعد تونست دقایق 55 و 75 دو تا گل دیگه به ذوب‌آهن بزنه. یعنی تا دقیقه 75 تراکتور سازی 4-1 از ذوب‌آهن پیش بود. یه مربی حرفه‌ای وقتی تیمش اینجوری جلو میفته 4-1، حریف قدرش رو زخمی میبینه، باید خط دفاعیش رو مستحکم بکنه تو 15 دقیقه آخر، اما اینگونه نشد. زوبی ها در دقایق 81 و 86 و 94، یعنی دقیقه 4 وقت اضافه، 3 تا گل زدن، بازی 4-4 شد. اینجا این توضیحم بدم که تفاوت مربیان جوان و کاربلد فوتبال ایران با مربیای درجه 2 و 3، یحیی گل محمدی با تونی اولیویرای پرتغالی.
سپاسگزارم فریبرز غریب همکار ورزشی نویس ما که همراه ما بودید.
رادیو فردا گوش میکنید
و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم. یک بار دیگه به اون عده از شنوندگانی که به جمع ما اکنون پیوستند، به خاطر برنامه خودشون صدای شما، صدای فردا که تا لحظاتی دیگر شنوندش خواهند بود، اما پیش از اون اجازه بدید یک بار دیگه شما رو دعوت کنیم به ضیافت خبرها، همراه بشیم با جمشید زند.
با سلام مجدد. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که این کشور 450 تن از نیروهای نظامی خود را سال آینده هم در افغانستان حفظ می‌کند. مایکل فالون با ارسال نامه‌ای به پارلمان بریتانیا تأکید کرده که این عده در عملیات جنگی شرکت نخواهند کرد و تنها در آموزش نیروهای ارتش افغان ایفای نقش می‌کنند. سه هفته پیش نیز آمریکا اعلام کرد که به دلیل شدت یافتن زد و خوردها در افغانستان، هزاران تن از نیروهای نظامی‌اش را در آن کشور حفظ خواهد کرد. پیش از این هر دو کشور گفته بودند که در سال آینده میلادی نیروهایشان را از افغانستان خارج خواهند کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از این تصمیم دولت بریتانیا استقبال کرده است. دولت پکن به عبور یک ناو آمریکایی از نزدیکی چند جزیره مصنوعی ساخت چین در دریای جنوبی چین به شدت اعتراض کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه این اقدام آمریکا را تهدیدی برای حاکمیت چین خواند و هشدار داد که چین به شدت از تمامیت ارضی خود دفاع می کند. ناو آمریکایی یو اس اس لاسن امروز از 22 کیلومتری این جزایر مصنوعی عبور کرد. آمریکا این منطقه را جزو آبهای آزاد می داند. مالکیت بخشی از دریای جنوبی چین که اهمیتی راهبردی دارد و سالانه معادل 5000 میلیارد دلار از طریق آن جابجا می شود، مورد اختلاف کشورهای چین، فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایوان و برونه است. گروه طالبان ضمن تسلیت‌گویی به قربانیان زلزله‌های شمال پاکستان و افغانستان، از افراد خود خواست به زلزله‌زدگان کمک کنند. طالبان همچنین اعلام کرد که در مقابل امدادگران مانعی ایجاد نخواهد کرد. کمک رسانی به مناطق کوهستانی زلزله‌زده با دشواری فراوان روبرو است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، شمار کشته شدگان زلزله روز دوشنبه به 228 نفر در پاکستان و در افغانستان به دست کم 115 نفر رسیده است. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که در صورت تایید نهایی آن، اعضای شورای نگهبان، رئیس جمهور و دست‌اندرکاران انتخابات نمی‌توانند به نفع یا زیان نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات مجلس اعلام نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این مصوبه متخلفان از این قانون به 2-8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شوند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، به 5 سال زندان محکوم شد. آقای گرامی مقدم در حال این حکم حبس را دریافت کرده که روز سه‌شنبه 29 مهر ماه پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شده بود. این حکم در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است. و نتایج یک تحقیق تازه که روز دوشنبه در مجله علمی نیچر منتشر شد میگوید در صورت عدم کنترل گازهای گلخانه‌ای در جهان، مناطق پیرامونی خلیج فارس از سال 2070 در اثر شدت گرما غیر قابل سکونت خواهند شد.
سپاسگزارم از جمشید زند که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. بیشتر از جمشید زند خواهید شنید در بخش‌های بعدی خبری که مسئولیت خبرها بر عهده اوست. اما همراه ما باشید و در اینجا شنونده برنامه خودتون، صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره امواج رادیویی زمستانی ما. و مانند همیشه نظرها و پیام‌های شما رو تا اونجایی که وقت برنامه اجازه بده مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما، صدای فرداست.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کنیم که برای شنیدن و دریافت برنامه‌های ما با مشکلاتی مواجه بودند.
من از نیشابور زنگ میزنم. چند روز صدای رادیو خیلی بد شنیده میشه این طرفا. گاه قطع میکنه، گاه هم میگیره، پارازیت داره. صدای شما رو ما قشنگ نداریم.
من پیروز هستم از استان البرز، حومه غربی شهر کرج. ساعت 2 بعد از ظهر من صداتون موج استبلیو دارم گوش میکنم، ولی صداتون خیلی از رادیو بد پخش میشه، یعنی دو صدا است، با تاخیر داره پخش میشه و نه صدایی هم همراهش هست. میخواستم این از واحد فنیتون درخواست کنم که درست کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ضمن تشکر از شما شنوندگان گرامی و تمام شنوندگانی که از طریق ایمیل و اسمس با ما در تماس بودید، باید به اطلاعتون برسونم که از یک شنبه سوم آبان ماه امواج رادیویی زمستانی ما در اختیار شماست و شما میتونید با کیفیت بهتری به برنامه‌های ما گوش بدید. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید تا اطلاعات مربوط به این امواج رو یادداشت کنید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح
ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. اخبار مربوط به جنگ سوریه و همینطور کشته شدن فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج ایران در این کشور از جمله پربیننده ترین اخبار سایت رادیو فردا بود. همینطور پیروزی حزب لیبرال کانادا در انتخابات پارلمانی این کشور و راه یافتن دو ایرانی تبار به پارلمان کانادا از جمله خبرایی بود که بازتاب خیلی خوبی داشت بین کاربران رادیو فردا و یکی از این خبرها حدود 10,000 لایک گرفت. از جمله خبرهای اقتصادی که مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت، میتونیم از پایین اومدن قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نام ببریم. همینطور گزارش ها و خبرهایی در مورد دادش و فداوری و بهداشت در سایت رادیو فردا هست که مورد توجه بینندگان قرار گرفته، از جمله خبر مربوط به دستکاری ژنتیکی که دانشمندان چینی به روی سگ انجام دادند و به اصطلاح یک سوپر سگ به وجود آوردند که میتونه به پلیس کمک بیشتری کنه، چرا که طبق این گزارش دارای ماهیچه های بیشتریه و توان بیشتری داره. یک گزارش دیگر در مورد وضع بهداشت در جهاد توسط سازمان جهادی بهداشت منتشر شده که در مورد گوشت قرمز و سوسیس و کالباس هشدار میده که میتونن آنها به اصطلاح سرطان‌زا باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از مژده‌هایی که داریم اینه که آرش حسنیا برنامه جدیدی به اسم الف به اقتصاد به صورت پادکست در سایت رادیو فردا قرار میده و توضیحاتی در مورد مسائل اقتصادی ایران و جهان به صورت ساده در این پادکست بیان میکنه. شما هم اگر سوالی دارید و میخواهید مطلبی آرش حسنیا در این پادکست عنوان کنه و بهش بپردازه، به info@radiofarda.com بفرستید و ما اون رو در اختیار آرش قرار میدید. از پربیننده ترین گالری های عکس میشه از نمایشگاه هنگامه گلستانی در لندن نام ببریم که در مورد تظاهرات زنان ایرانی علیه حجاب اجباری در اسفند ماه 1357 بوده. ما در هفته های گذشته روایت پناهجویان و پناهندگان ایرانی رو در سایت منتشر کردیم. ما همینطور به این کار ادامه میدیم و این هفته هم داستان یک پناهجوی دیگر رو در سایت رادیو فردا خواهید خواند و خواهید شنید. شما هم اگر عکس، فیلم و مطلبی دارید به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
همینطور از طریق تلگرام میتونید عکس ها، فیلم ها و مطالبتون رو بفرستید. شماره تماس ما 20420-725-970-30 و میتونید مطالب و خبرهای ما رو در کانال ما در تلگرام هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
زبان خود بگویید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.